اگر ما خودروهامون استاندارد کنیم، سوختمون رو استاندارد بکنیم، هیچ تضمینی وجود نداره که زمانی که ما با پدیده وارونگی دمایی مواجه میشیم و سکون هوا داشته باشیم، ما آلودگی رو نداشته باشیم.
خب چرا استاندارد نمی‌کنین آقای؟
نه، میگم که حتی اون اتفاق هم بیفته،
شما مثل یکی از مسئولین دارید الان صحبت می‌کنین که مسئول واقعیت قضیه خود سازمان محیط زیست استانداردها رو، حالا بگذاریم که مؤسسه استاندارد هم اینو اعطا می‌کنه، ولی واقعیت امنی که تایید این استانداردها با شماست. آقای مثلا دکتر تجریشی تشریف میبرن تو کارخونه های خودروساز، نگاه میکنن با کارشناس های محترمشون، میبینن این موتوری که تولید شده آیا میتونه به عنوان یورو 5 مطرح باشه یا نه.
اجازه ادامه بحث
من مثال مطرح
کنم. بله، ببینید من میخواستم بگم که ما باید علاوه بر اینکه اقدامات کوتاه مدتمون رو داریم، به موازات اون سیاست گذاره هایمون هم در راستای سیاست های آلودگی هوا باشه،
یعنی همکاری سازمان ها با هم دیگه.
نه ببینید، همکاری سازمان هاست. ما یک سری از قوانین طرحهایی که در شهرهایمون اینجا ببینید تو قانون هوای پاک پیشینی شده، طراحی شهری و برنامه‌ریزی شهری هم بر اساس آلودگی هوا باشه، ولی این اتفاق متأسفانه نمیفته. یک سری از طرحهای عمرانی که در شهر تهران داره انجام میشه،
گفتید هوای پاک، من یاد آقای دکتر تجریشی افتادم، الان پشت خطن، اگه اجازه بدید میونه کلام شما یه سلام علیکی با ایشون بکنم. آقای دکتر تجریشی عزیز سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت عزیز بزرگوارم و شنوندگان محترم.
خیلی لطفه دوستا تجریشی که قبول زحمت فرمودید این فرصت در اختیار برنامه زمین 360 درجه قرار دادید. همکاران محترمتون هم همکنون داخل استدیو تشریف دارن، آقای دکتر گل‌علی‌زاده عزیز، آقای مهندس رستگاری و از هواشناسی هم جناب آیتور زیایان تشریف داره.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان.
سلامت باشین انشالله. آقای دکتر تجریشی، ما داشتیم با آقای گل‌علی‌زاده عزیز در واقع چالش می‌کردیم که بابا چرا بالاخره یه فکری نمی‌کنی به حال این آلودگی هوا، که من چاشنی صحبت‌ها رو صحبت‌های قبلی با شما قرار دادم که فرموده بودید سازمان‌ها همکاری‌های لازم ندارن در این زمینه، یا اینکه مثلا آقای آرش میلانی از شورای شهر مطرح کرده بود که دارن مازوت می‌سوزونن توی صنایع و نیروگاه‌ها، ولی هیچ کس اینو به مردم نمیگه، مطرح نمی‌کنه. و شما اون روز که من با شما صحبت میکنم فکر کنم هولوش 15 آذر ماه بود، فرمودین تا همین لحظه دستگاه سنجش ما چیزی مبنی بر استفاده از مازوت در نیروگاه و صنایع ما رو ندادن. و وقتی خودتون الان پشت تلفن قرار گرفتید، در واقع یک تکیه‌گاه محکم هستیم برای اینکه ما این بحث رو امروز به این نتیجه‌ای برسونیم.
بله،
بله،
من در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای گل‌علی‌زاده شما ادامه میدادید سر این صحبت و اینکه فرمودید که سیاست‌های لازم تبیین نشده برای این قضیه.
نه ببینید، در قانون هوای پاک و آیین‌نامه اجرایی 14 تا آیین‌نامه اجرایی و دستور عمل
که نصفش انجام شده نصفش نشده.
ببینید تمام اونایی که اقدامات که از جنس مدیریتی و سیاست گذاری در قانون انجام شده، ولی اونایی که دقیقاً منوط به تأمین اعتبارات شده و تکالیف خیلی از دستگاه است، اونا انجام نشده. ببینید اون سیاست گذاری که من اشاره کردم در قانون هوای پاک اشاره شده، اگر شهرداری تهران طراحی شهری داره یا وزارت کشور و راه و شهرسازی طراحی شهری دارن، این طراحی شهریشون رو باید با سیاست‌های کاهش آلودگی هوا منطبق کنن. یعنی جایی اگه قرار منجر به بارگذاری جمعیت بشه، احداث صنعتی بشه یا یک مجتمع بزرگی قرار انجام بشه، نگاه بکنن چقدر تأثیر داره در افزایش آلودگی هوا.
یعنی ارزیابی زیست محیطی انجام بده.
بله، ارزیابی زیست محیطی نیست، اینا یه مقدار چادم دقیقاً ارزیابی استراتژیک.
قبل از هر پروژه باید اون ارزیابی زیست محیطی انجام
بشه. استراتژیکه. ببین تو طرح و سیاست‌های کلان باید ارزیابی استراتژیک انجام بشه که اینم جزء تکالیف قانون هوای پاک است.
بله.
ما باید حتی در قانون برنامه هفتم و در قوانین بودجه هم، در قوانین بودجه هم اتفاقا ردپای آلودگی هوا رو ببینیم، جاهایی که سیاست گذاری در میشه یه قانونی داره مسبب میکنن، ببینیم چقدر منجر به کاهش آلودگی هوا میشه یا منجر به افزایش آلودگی هوا میشه. یعنی خیلی کلانتر باید ببینیم. بعد در حوزه اجرا که میفته، خب بحث‌های سازمان بزرگ زیست و ادارات کل ما بحث‌های پایش دقیق منابع آلاینده و انتشارشون دارن. واقعا در تهران به هیچ وجه نیروگاه های ما سوخت مایه مصرف نکرده، حتی نفت گاز مصرف نکرده،
یعنی مازوت نسوزوندن،
حتی گازویل هم نسوزوندن، صرفا گاز مصرف کردن. نیروگاه بهشت ما نیروگاه بخاری در داخل شهر تهرانه، در اصفهان هم ما نیروگاه دو تا نیروگاه داریم، یکی نیروگاه اصفهان یک در داخل شهر و نیروگاه شهید منتظری، اینها صرفا گاز دارن مصرف میکنن و به هیچ وجه سوخت مایه اشاره میکنم، مازوت که جای خود،
حتی آقای زنگنه گفته بودن آقای دکتر گل‌علی‌زاده که ما جایی که مجبور باشیم، مجبور نباشیم، از مازوت استفاده نمی کنیم. این مستدله دارم عرض میکنم.
نه در ببینید در کشور در انجام
تصویرشون و خبرشون از خبر سراسری پخش شده. این که دارم خدمتتون میگم. ایشون فرمودن جایی که مجبور باشیم چاره ای نداریم به جز استفاده از مثلا سوخت مایع، حالا مازوت یا گاز.
سال گذشته 40 میلیون لیتر مازوت در اوجش در نیروگاه مصرف شد.
چرا ما این آلودگی هوا رو به این صورت نداشتیم؟
نه در کلان شهرهای ما اشاره کردم، در کلان شهرهای ما مازوت مصرف نکردیم. در نیروگاه رامی
یعنی الان اصفهان با این مشکل مواجهه، تهران با این مسئله مواجهه، تو کلان شهر ما اینقدر آلودگی هوا هست به این شدت و عدت که ما سالهای گذشته نداشتیم، هیچ ترددی هم تو خیابونا به اون صورت نیست، اماکن هم تعطیله، این آلودگی هوا پس برای چی؟
تردد شما از کجا میگین تردد در تهران؟
طبق آماری که پلیس راهور داره اعمال میکنه نشون میده، طبق ترددی که از 9 صبح تا 4 صبح ممنوعه دارم عرض میکنم.
ببینید الان شما اشاره کردیم به تعطیلی مدارس و دانشگاه.
بله.
ببینید در دانشگاه و مدارس ساختمون اگه 4 تا کارمند وجود داره موتورخونهشون روشنه، یعنی اونجا مصرف خودشون رو دارن. اون دانش آموزی دانشجویی که قرار بود در دقیقاً مراکز آموزشی حضور داشته باشه الان در منزل حضور داره، شاید در غیاب ایشون و پدر مادر که شاغل بودن اونقدر مصرف انرژی نداشتن، این مصرف انرژی اونجا داره اتفاق میفته. زمینی که شما در طول روز در مرکز شهر تهران
برید مثلا به این شدت و حدتی نیستش که اگر اونها باز باشن یا مردم حضور داشته باشن.
من یه نکته ببخشید، من فقط با عرض سلام پوزش میخوام وارد بحث میشم. آمار من جلسه ای که ما هفته پیش داشتیم برای آمار رئیس محترم پلیس راهور تهران گفتم 15% ترافیک تهران اضافه شده. دلیلش هم این هستش نه مقطعی نیست، به دلیل کرونا. شما ببینید در واقع شرکت باید قبلا 2 میلیون نفر ظرفیتش بود، الان شده 500,000 نفر.
یعنی آلودگی که مترو... میفرمایید مال ترافیک ماشینا؟
نه نه ببینید شما یه سوالی پرسیدید، من دارم این پول ترافیک تهران
منظورم مسبب آلودگی. ببینید صحبت از ذرات معلق داره.
حالا من اون ادامه صحبت های دکتر رو گوش میکنم. من فقط خواستم این تکمله رو بهتون خدمتتون ارسال کنم. واقعا فکر نکنید ترافیک تهران کم شده. ترافیک تهران نه تنها کم نشده، به دلیلی که ما به خاطر شرط کرونا استفاده از خودروها اضافه شده و ساعت طرح ترافیک هم یه جوری شده که شهروندان بتونن از خودروهاشون استفاده کنن، چون قبلا 6.5 بود الان 8.5 بعد از ساعت کاریه. بنابراین ترافیک تو تهران اضافه شد. حالا ادامه بحث من بعدن
یه ذره بین بذاریم روی صحبت های شما. اشاره فرمودید قبل از زمان کاری و بعد از زمان کاری ترافیک سنگینه، ولی در زمان کاری این ترافیک اصلا وجود نداره به اون معنا. یعنی خودرو اغلب متوقف هستن و پارکن و فقط کارمندا رو رسوندن.
قبل از کرونا هم همین بوده دیگه. قبل از کرونا هم تقریبا ببینید این آماری بودش که رئیس پلیس
می کردم از دوستان پلیس راهورمون بعد به خدمت.
نه حالا من این چیزی که خدمتتون عرض کردم مستند هست به اظهار نظر رئیس محترم پلیس راهور در نشست کارگروه شرط اضطراری که ما هفته پیش
اخیراً بله آقای مهندس، من اصلا راجع به این صحبت فرمایشات شما متینه، ولی بنده عرضم اینه که این ترافیک ها به صورت مقطعی و لحظه‌ای هست و به صورت عمومی نیست، در ساعت مشخص و مقطعی تو تهران صورت میگیره. البته اینو اجازه بدید در یه زمان دیگه بیشتر بهش بپردازیم. و اما آقای دکتر زیایان عزیز که تشفا آوردن و همیشه مخاطرات هواشناسی رو گوشزد میکنن به مردم عزیزم، آقای دکتر ما گلباد قالبمون در شهر تهران به چه سمتی، از چه سمت به چه سمتیه؟
خب باد قالبی که در تهران وجود داره باد غربی هستش و عموما از غرب میوزه، ولی این بادی هستش که در طول سال به طور متوسط اگه بخوایم در نظر بگیریم اتفاق میفته در شرایطی که وضعیت جوی پایدار هست، یعنی سیستم های جوی بزرگ مقیاس وجود ندارن که باعث تلاطم در جو بشن و باد لازم رو ایجاد کنن که آلاینده ها حرکت کنه. بادی که به طور مدام در سطح شهر وجود داره غالبا باد دشت به کوه و کوه به دشته. ما دو نوع باد رو داریم در شهر تهران، یک باد هستش که محلیه که در بنابه عناصر اقلیمی شهر ایجاد شده که ما کوه در نزدیک شهر داریم و باد دشت به کوه و کوه به دشت و مدام در طول شبانه روز داریم. یک باد دیگه هستش که باد کلی است و در اثر جریانات جوی ایجاد میشه. در شرایط پایدار ما اون باد غالبه رو نداریم، یعنی اون باد کلی رو نداریم. بادی که وجود داره باد یا نسیم بهتر بگیم، چون که خیلی ملایم هستش، نسیم کوه به دشت و دشت به کوه هستش که به صورت شمالی جنوبی اتفاق میفته.
این شاخص های آلودگی رو که من نگاه میکردم چون آقای زیایان تو آقای مهندس رستگار حالا تو تشتر آقای گلعزی زاده آقای دکتر تجریشی هم پشت خط هستن، این شاخص هایی که علاوه آلودگی هوا رو نقشه نگاه میکنیم عدد اعلام میشه، میبینیم بعضی وقتا شمال شهر خیلی وضع شاخصاش بالاتر و خرابتره علاوه آلودگی تا جنوب شهر یا جاهای دیگه، این دلیلش چیه؟ در حالی که ما انتظار داریم مثلا تو جنوب شهر تجمع آلودگی ها خیلی بیشتر باشه تا شمال شهر، این رو میتونید برام تجزیه تحلیل بفرمایید آقای؟
ببینید ممکنه دلایل متعددی میتونه
از وقت همون وضعش باد ارز میکنه،
بله دلایل متعددی و یکی از عناصر، خب اگه ما به دو دلیل عمده تقسیم کنیم، یک بحث ترافیک و دو بحث جریانات جوی هستش. ما جریانات جوی رو در طول روز عموما به خصوص از ظهر که هوا گرم میشه از سمت دشت یعنی جنوب شهر به سمت شمال داریم و در طول شب و ایام ساعت شب هرچی به صبح نزدیک تر میشیم جریانات رو از کوه به سمت دشت داریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر تجریشی. استاد ممنونم که متحمل هستید پشت تلفن صبر پیشه کردید، متشکرم از شما. آقای دکتر تجریشی، بالاخره حضرت عالی که معاونت محترم محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشورمون هستید، میفرمایید برای مردم که ما بالاخره تو نیروگاهامون، تو صنایع ثابتمون، همونطور که عزیزان شورای شهر گفتن، بالاخره ما مازوت میسوزونیم یا نمیسوزونیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دو تا مرجع داریم، یعنی یه وقت هستش ممکنه بگیم که اصلا ما کلن نهادهای حاکمیتی رو قبول نداریم. ما دو تا مرجع داریم که به صورت روزانه به ما میگوین که هر کدوم از نیروگاه‌های ما چقدر سوخت از چه محلی دارن مصرف میکنن. خب
بله.
و بعد ما به عنوان سازمان حفاظت محیط زیست، مثلا مجموعه آقای مهندس رستگاری، اینا میرون و مخازن این نیروگاه ها و کارخونه های بزرگ رو میرن نگاه میکنن که آیا پلوم شده یا پلوم نشده.
بله بله.
و اگرم پلوم شده باشه که معمولا حکم دادگاه رو نیاز داره که پلوم رو بشکنن و در حضور دوستان باشن، بعد میتونن اگر پلوم رو شکوندن و شروع کردن مصرف کردن ثبت میکنن. بله. که چه مقدار حجمش بوده و در طول شبان روز چقدر مصرف شده.
بله بله.
و کار سومی که انجام میدن اندازه گیری ها هست، یعنی کارهای پایشی که روی صنایع انجام میدن. بنابراین و اینم اینطوری نیست که به راحتی با یک کدوم از اونا ما قانع بشیم، یعنی مسیرهای دیگه هم وجود داره که میتونیم چک بکنیم که آیا صورت گرفته یا صورت نگرفته. بنابراین آن چیزی که در تهران اتفاق افتاده، با توجه به اینکه چند سال هم واقعا فشار روی تهران زیاد بوده، مصوبات هم ما زیاد گرفتیم، واقعا امسال همکاری کردم. من یادم میاد سال گذشته یواشکی مثلا به کارخونه سیمان مازوت داده بودن. خب
بله بله.
و دوستان رفتن 5 روز 7 روز اینا رو پلوم کردن بستن. امسال کارخونه رو اصلا تعطیل کردن، یعنی شما وقتی گزارش ها رو نگاه میکنید کوره ها رو اصلا تعطیل کردن و تولید اصلا ندارن. بنابراین امسال من اعتقادم برای اینه که یه مقدار حساسیت ها چون بیشترم بوده حواسشون رو جمع کردن دستگاه‌های مختلف، ولی دلیل نمیشه که این مازوت و گازوئیل جای دیگه نسوزوندن.
یعنی مثلا کجا آقای دکتر؟
ببین مثال های داره، مثلا ما مازوت رو در سهند و تبریز سوزوندیم، ایران شهر سوزوندیم، زرند سوزوندیم، شهید مفتح سوزوندیم، یعنی اینا سوزوندن هیچ چیز محرمانه هم نیست. بله. خود آقای زنگله به همین اشاره کرده.
بله بله.
گفته من اگه گاز نداشته باشم مجبورم مازوت بسوزونم. یعنی
بله.
ما اینو میاریم میگیم که ایشون پس گفته مازوت میسوزونم حتما در تهران سوزونده.
بله.
نه خب اینو نسوزونده، ولی دلیل نمیشه که جاهای دیگه هم نسوزونده باشن.
بله.
و ما هم به قول معروف چیزی که داریم میگیم، ما در سال گذشته پیگیریایی که میکردیم به لحاظ دستگاه حاکمیتی، دوستان وزارت نیرو به ما اومدن گفتن که دیسپچینگ تنها چیزی که بهش نگاه نمیکنه اینه که گاز کجا را قطع بکنه و به کجا گازوئیل یا مازوت بده بدون توجه به آلودگی هوا. اینا گفتن امسال ما داریم سعی میکنیم به این توجه بکنیم. من نگاه میکنیم آلودگی هوا و غیر و غیره، ولی نکته که وجود داره اینا امسال تهران رو نیومدن، ولی دلیل نمیشه که در قزوین شهید رجایی نسوزونده باشن.
بله بله.
یا تلاش نکرده باشن در شازنده عراق بسوزونن.
بله بله.
هر جا سوزوندن و غلظت بالا رفته و شرایط استقرار شده، پشترش سازمان رفته و حکم قضایی گرفته. در یه جایی مثل اصفهان که فراتر از اون هم رفته، چون
بله.
شرایط استقرار تر بوده، الان حکم در حقیقت سیار گرفته. یعنی الان سازمان حفاظت محیط زیست هر جا ببینه آلودگی هوایی داره اتفاق میفته، دیگه دنبال حکم قضایی هم نیست. اگرم خسارتی بزنه، یعنی در قفل باشه، خسارتی هم بزنه، دلیل برای این نمیشه که پس فردا بعد خسارت رو هم پاسخگو باشه. یعنی میخوام بگم حساسیت من مطمئنم با پیگیری که جناب عالی و امثال شما انجام میدن و مطالبه گری که مردم دارن سال به سال سخت‌تر می‌شود، ولی نکته اینه که ما چیکار بکنیم و چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که هوامون آلوده نباشه. یعنی من فکر می‌کنم تو این فضا باید وارد بشیم. برای این چگونگی هم این بررسی کارشناسی تمام دوستان نشون میده که برای این راهکار واقعا وجود داره. یعنی انتهای زمان نیست که بگیم این مسئله لاینحل.
آقای دکتر ترجیشی، من یه صحبتی داشتم با آقای مهندس حسین شهیدزاده، در واقع مدیر شرکت کنترل کیفیت آلودگی هوا در شهرداری تهران.
بله.
و ایشون تو صحبتی که ما داشتیم فرمودن که طبق سنجشی که ما به عمل آوردیم نشون میدهد که این ذرات معلقی که در مثلا هوای تهران هست وابسته به استفاده از یک سوخت بد از مشتقات گازوئیل هست، یا احتمالاً گازوئیلی هست که آنچنان کیفیت لازم رو نداره. شما اگه بخواین اینو تجزیه و تحلیل بفرمایید، این ذرات معلقه، حالا من تهران رو مثال میزنم چون ظاهرا منشأش در اصفهان متفاوته، یا همونطور که فرمودین در تبریز یا ایران شهر متفاوته، در تهران چه تجزیه و تحلیل دارید نسبت به این آلودگی شدیدی که از بابت ذرات معلق و ساکس ما در تهران داریم؟
مثلا گزارش ایشونو دیدم، بر من فرستاد،
بله
من تلفنی هم باهاش صحبت کردم، اعداد ریزش رو هم من دیدم. ببینید شما اون گزارش رو نگاه میکنید و بعد تغییرات ساکس رو در هوای تهران، مثلا 24 آذر ما میبینیم که یک دفعه مقدار ساکس افزایش پیدا میکنه.
بله.
و این افزایشش در فاصله حدود 2 ساعت 3 ساعت اتفاق میفته. اگه سرعت باد رو روی اون قرار بدید میبینید 2 ساعت 3 ساعت قبلش سرعت باد تقریبا 0 کیلومتر بوده.
بله.
این دو بار اتفاق افتاده در تهران که خیلی ها یه بوی خاصی هم به مشامشون میرسید. ایشون رفته و این افسایش غلظت ها رو گرفته و کاری که الان دارن انجام میدن و نتایج اولیش رو که به من ایشون میگفت میرسونه به اینه که در جنوب و جنوب غرب تهران یه منابعی هستش که این منابع باعث افزایش گوگرد میشه. خب
بله بله.
ببین شما مثلا آزادگان رو نگاه بکن، اتوبان، شما درست کرونا اینو داشتیم، حمل و نقل در سطح شهر کم بوده، ولی ما حمل و نقل جاده ایمون هیچ تغییری نکرده. یعنی هنوز بله. مردم برای سوختشون، برای غذاشون نیاز به جابجایی دارن. بنابراین اتفاقی که افتاده و مسلماً وجود داره اینی که ما مقدار گازوئیلی که داریم میسوزونیم، گازوئیلمون در حد استاندارد نیست. این نمیتونه مازوت باشه چون غلظت‌های ساکس رو که شما نگاه میکنید،
یعنی میفرمایید مربوط به گازوئیل بیکیفیت. آقای دکتر
بیکیفیت احسن، چون ببین بعد بیکیفیتی که دوام نداره. ببین من اون مثال 2 ساعتی که برای شما زدم افزایش پیدا میکنه، یه حکایش پیدا میکنه، این نمیگه، یعنی یه کسی نمیاد 2 ساعت گازوئیل یا مازوت بسوزونه بعد قطعش بکنه.
آقای دکتر به زبان ساده برای اینکه شنوندگان عزیز ما از حوصله‌شون هم خارج نباشه، جسارت نباشه خدمت شما، باید به مردم چی بگیم که علت هوای آلوده تهران رو به این نحو بینگارند که از مازوت نیست بلکه از این سوخت بیکیفیت گازوئیل، اونم با توجه به شرایط اقلیمی که حالا هم آقای دکتر گلعلی‌زاده هم آقای دکتر ضیایان خواهند گفت در ادامه صحبت‌های شما، چی باید بگیم الان که مردم واقعا قانع بشن نسبت به این آلودگی هوا؟
ببینید بارگذاری آقای ارشدازی بالاست. یعنی این نکته که شما ما باید توجه بهش بکنید، خود شما استادش هستید، ما یه ظرفیت اکوسیستمی داریم. یعنی شما هر اکوسیستم رو نگاه کنید یه ظرفیتی داره دیگه. بنابراین ما ظرفیت اکولوژیکی تهران، شما مثلا میگه امسال به پارسال چه اتفاقی افتاده؟ به هر حال تمام ماشینایی که میلیونی بوده اینا قدیمی تر از پارسال شدن. بعد خدمت شما عرض بکنم حداقل اگه ما 1,000,000 ماشین باشه میتونیم بگیم 20-25% فقط تو شهر تهران اضافه تردده، پس تعداد ماشینامون اضافه شده.
بله.
بعد شما وقتی برمیگردی کامیون ها و اتوبوس ها رو نگاه میکنی، مثلا الان خود نیروی انتظامی میگه 400 تا اتوبوس در تهران الان تردد دارن که اینا مجوز محیط زیست ندارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه فیلتر ندارن دیگه. یعنی
چرا اینا رو متوقف نمی‌کنن آقای دکتر؟
این اصلا نمره نشدن. یعنی اصلا نمره نشده.
نه اونایی که الان آلودگی دارن مال ارگانام هستن سرویس میدن، چرا اینا رو متوقف نمی‌کنن؟
نه ببینید ما که متوقف کردن، ما که مسئول متوقف.
نه من پلیس راهور رو دارم عرض می‌کنم. بالاخره با این عزیزان شما جلسه داریم.
آره ببین انجام نمیده دیگه. مثلا شما از این چراها زیاد دارید. خب چرا باید؟ ببین ما مشکلی که در کشور داریم، یه سری کارا رو باید می‌کردیم نکردیم، یه سری کارا هم که نمی‌کردیم انجام دادیم.
من فکر کنم جواب اصلی رو گرفتن مردم.
یعنی ببین ما بعد چیکار می‌کردیم؟ بعد رو فیلتر نصب می‌کردیم روی اتوبوسامون، بعد نابغانمون رو نوسازی می‌کردیم و الی آخر که خودت هم می‌دونی.
بله.
یه سری کارا نباید می‌کردیم. یعنی نباید مثلا موتور سیکلتی که کاربراتوری از رده خارج شده دو مرتبه برگردونیم در الان ما داریم راجع به
ولی این کارو انجام دادیم. 5000 دستگاه موتورسیکلت پلیس راهور
از 830,000 تایی که روسویی بوده، خودشو میگم بالای 113,000 تا به گردش برگرده.
بله آقای دکتر.
یعنی میخوام بگم مردم هم اینا رو میدونن، یعنی
همه نمیدونن، یه عده‌ای میدونن آقای دکتر.
ببین شما بغل اتوبوس رد بشی، خب این که دود میاد، اینی که یه اتوبوس در ایستگاه شما نگاه بکنی 5-6 تا اتوبوس پشت سر هم هستن، این همه دارن میسوزونن. شما میدونی این اصلا قانون داره راهنمایی
رو. بله درسته.
بله خب ببین یعنی یه سری کارهای بعد میکردیم نکردیم. یعنی خیلی پیچیدهش واقعا نکنی.
خیلی ممنونم آقای
دکتر. کارهای ساده ای رو بعد میکردیم که نکردیم.
متشکرم از لطف شما. تماس تلفنی مستقیم با آقای دکتر.
بله
ممنونم آقای دکتر. خداحافظ شما. شنوندگان عزیز آقای دکتر تجریشی، معاونت محترم محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست بودن که باشون ارتباط برقرار کردیم و یه سری میزنیم اتاق فرمان و دوباره برمیگردیم خدمت شما در برنامه زمین 360 درجه. شنوندگان عزیز برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم با حضور مهمانان عزیزی که در بخش اول برنامه خدمتون معرفی کردم. با آقای دکتر تجریشی خداحافظی کردیم، اما همکنون آقای دکتر گلعلی‌زاده، آقای دکتر ضیایان و جناب آقای مهندس رستگاری عزیز در استودیو تشریف دارن. آقای مهندس رستگاری اصلا صحبت نکردن، خیلی کم حرف زدن، ولی چون میدونم که شما معاون محترم پایش و نظارت اداره محیط زیست استان تهران هستید، برای شنوندگان عزیز ما که باور ندارند و من میدونم شما با تعجب به این سخت کوشی هم که دارین، دوچار مریضی هم شدید، یه مدتی بستری هم شدید، میدونم خیلی نظارت دقیقی داشتید بر عملکرد استفاده از سوخت‌ها در نیروگاه و صنایع. مردمی که الان باور نمی‌کنن که در تهران مازوت سوزونده نمی‌شود، آقای مهندس از زبان شما بشنویم که چه منطقی الان به این مردم عزیز ارائه میدین تا این از آن قانع بفرمایید.
خب مسئله اینجاست که واقعیت همین هستش، مردم با یک معضل جدی مواجه هستن که مطالبه به حقی هست و بحث آلودگی هوا موضوع بالاخره حق طبیعی هستش که هوای پاکی تنفس کنیم.
واقعا حق طبیعی،
یعنی شاید دیگه زیاد براشون مهم هم نباشه که این آلودگی از کدام منشأ میاد. یعنی ما باید تلاشمون رو کنیم که منشأهای مختلف رو بتونیم کنترل کنیم. ببینید ما دو تا کارگروه داریم تشکیل میدیم همیشه، یکی کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا است که مثل همین چین روزهای تشکیل میدیم، یکی کارگروه کاهش آلودگی هوا است که در دو سطح ملی و استانی تشکیل میشه. ملیش رو خب دفترهای دکتر گلعلی‌زاده اینا زحمتش رو میکشن، استانیش رو ما پیگیری میکنیم به برش استانی. ما در واقع حسب تاکیداتی که حالا سازمان محیط زیست داشت، برج 7 نشستی برگزار کردیم و همچنین در آذر ماه با مسئولین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت گاز و مدیران نیروگاه‌های استان. در واقع اونجا متعهد کردیم دوستان رو که به هیچ وجه نباید از سوخت مازوت استفاده کنن. این در واقع صورت جلسه شد. بله. استاندار محترم تهران هم حضور داشتن که در واقع خیالمون راحت بشه از این موضوع که مازوت مصرف نمیشه.
و اگر انجام بدن آقای مهندس باشون برخورد شدیدی میشه؟ ببینید، یا اینکه نه در حد همین مکاتبات.
ببینید نه، اگر ما برامون ملاک خروجی استک دودکش اونهاست بالاتر از حد مجاز باشه، چه در واقع مازوت بسوزونن چه گاز بسوزونن باشون برخورد میکنیم،
جریمه میشن. آقای
اگر واحدهای صنعتی باشن، اونهایی که مثل مثلا سیمان با ما همکاری میکنن و الان مثلا سیمان تهران خودش داوطلبانه گفت آقا من تعطیل میکنم دیگه، وقتی سوخت ندارم تعطیل میکنم.
هر همونی که در مشیری قرار داره.
بله بله بله. هر گفتن هر وقت گاز به من دادید من به ازای گازم کار میکنم. مثلا اگه امشب ما بتونیم براش گاز تامین کنیم، من امشب کار میکنه، با گاز کار خواهد کرد. ولی خودش پذیرفت که در واقع، چون ببینید ما در واقع ابزارهای قانونیمون رو در سنوات گذشته روی بسیاری از واحدهای صنعتی اعمال کردیم و آشنا هستن، دوستان میدونن که تبعات قانونی این موارد براشون چی هستش. یعنی اگرم واحدی تعطیل نشه، قطعا بر علیه مدیر عامل اون واحد اعلام جرم میشه. یعنی ببینید یه موقعی از شما مثلا یک واحدی هستش تعطیلیش امکان پذیر،
یعنی ساده نمیگذرید آقای مهندس،
به هیچ عنوان از ابزارهای قانونی که داریم نمیگذریم.
یه سوال دیگه بپرسم من کلامتون، خیلی عذر میخوام چون وقتمون هم محدود. آقای دکتر زیاییان، آقای دکتر علیزاده میخوان صحبت بکنن، سوال دارم ازشون. در واقع این تابلوهای شاخص میزان آلودگی هوا که المان بندی شده بود از 3 و 3 و 2 نمیدونم ذرات معلق و چیزهای دیگه مثل نمیدونم اکسید نیتروژن و نمیدونم سولفور و اینها، اینا چی شد؟ جمع‌آوری شد از شهر تهران؟
نه ببینید، تابلو واقعیت هم که اینا نمایشگرهای شهری هستن. بله. و ایستگاه‌ها متفاوت هستن، اثر بخشی چندانی شاید نداشته باشه.
نه، الان تو ذهن مردم عرض کنم، اگر این اطلاعاتی که در واقع در صورت لزوم واقعا باید مردم ارائه بشه، مثل همین نسوزوندن مازوت در تهران که مردم به سختی با توجه چشم دارن میبینن باور میکنن، شاید اگر این لوازم اطلاع رسانی در تهران میبود مثل گذشته.
نه الان هم هست،
الان هم هست، من ندیدم کجا الان هست.
در سطح شهر متعدد هستش، منتها واقعیت هم دیگه الان چون همه از گوشی استفاده میکنن و زندگیامو گوشی محور شده، بله اپلیکیشن نصب شده همه تقریبا، خیلی هم انقدر بعضی روزایی که ما پارسال احتمال تعطیلی مدارس رو داشتیم، انقدر دانش آموزان استقبال میکردن که از این اپلیکیشن ها در واقع از کار میافتن، انقدر که در واقع آگاهی.
آقای مهندس، شما ابزاری که میخواید به مردم آگاهی رسانی بکنید، یکی اپلیکیشن ها هست، یکی این تابلو هست، دیگه چه مواردی هست؟
بیشتر خب ما به هر حال مرجع رسمی ما سازمان صدا سیماست. آها. و در واقع اطلاع رسانی های اصلی رو همواره روابط عمومی ما یه اطلاعیه تهیه میکنیم از طریق روابط عمومیمون و سازمان صدا و سیما. خواهش میکنم که دوستان خوب کمک میکنن و در بخش مختلف خبری اطلاع رسانی میکنن.
علی رغم این تعاملی که با دوستان داریم، با حضرت عالی و عزیزانی که تو محیط زیست و ارگانهای دیگه مثل هواشناسی اینها هستن، واقعا تو این مدت هم به مردم خیلی فشار اومده تا الان که امروز هم باز هوا باز ناسالم بوده و هم به ما که میخوایم اطلاع رسانی کنیم، چون مردم هم تصور میکنن که ما داریم در واقع حاله از ابهام اضافه میکنیم به این داستان عوض اینکه شفاف سازی بکنیم. اما اگه به من اجازه بدید با آقای دکتر زیاییان صحبت بکنم. آقای دکتر، صحبت آقای دکتر تجریشی رو شنیدید در خصوص جابجایی هوا به صورت نقطه‌ای یا ماندگاری ذرات معلق در شهر تهران. من میخوام بدم نظر شما در این مورد چیه که ما کلن با توجه به آلودگی اخیری که در شهر تهران داشتیم و عواملی همچون خودروهای فرسوده دیزل سوز، 400,000 خودروی فرسوده شهر تهران، موتورسیکلت‌های کاربراتوری و بعضن بعضی از صنایعی که شاید به صورت کوچک و کارگاهی اقدام به سوزوندن گازوئیل بی‌کیفیت می‌کنن یا موارد این چنینی، یا همون خودروهای فرسوده دیزلی که گفتم تو جاده نمی‌تونن تردد کنن اومدن تو شهر تهران، همه اینا رو در کنار هم بگذاریم بگیم آقا این ذرات معلق به خاطر این داستان هست، ما تو سال گذشته و سال بعد از قبل از اون اینقدر شدت آلودگی رو نداشتیم. آیا علاوه چرخش هوا و وزش باد و شرایط اقلیم که در شهر تهران داشتیم، این موضوع در واقع اینقدر خوب بود، یا اینکه نه کلن تفاوتی نداشته.
عرضم به حضورتون که خب من از قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم به دو تا نکته ای که تو صحبت‌های آقای دکتر گل‌علی‌زاده و آقای دکتر تجریشی بود اشاره کنم.
بله،
که این قضیه خیلی فراتر از ایناست. ببینید شما مثلا یه دو روز سه روز مثلا آلودگی زیاد میشه، یه هفته زیاد میشه، این قضیه جدی میشه، ولی واقعا اون بارگزاری جمعیتی یا بارگزاری در واقع آلاینده